پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
یکی از مسائلی که در سنت‌های الهی ما هست و هم سنت‌های فقهی ما این است که ما در روابط اجتماعیمون و هم ظلم نکنیم. ظلم مطلقا، یعنی ظلم یعنی حق دیگری تضییع بشه. انسان ها دارای حقی هستند که این حقوق باید رعایت بشه، چه انسان های قوی چه انسان های ضعیف، همه بالاخره در یک اجتماع حقوق دارن. این حقوق هم بعضیش فطریه که ما فطرتا هم میدونیم که فلان چیز حق دیگران و فلان چیز حق دیگران نیست، خودمون تشخیص میدیم. قسمت هایش هست که ممکنه ما تشخیص ندیم، شعار مقدس اونا رو اومده بیان کرد که اینجا عدل است، اینجا ظلم است، نباید بکنیم، و احکام شرع برای بیان همین حقایق است. احکامی که در مسائل اجتماعی هست با مسائل عبادی فرق میکنه. در مسائل عبادی مثل نماز و روزه و حج و اینا، اونها فلسفهش خیلی هاش فلسفه تعبدیست، فلسفه تعبدیه. فرض کنید که میریم حج، خب حالا لباس احرام میپوشیم، بعد میریم دور خانه خدا هفت دور میگردیم، منا میریم، عرفات میریم، کجا میریم. اینها خیلی هاش فلسفه هایی داره، اما فلسفهش همش تعبده. بالاخره حالا کاری که حضرت ابراهیم کرده میگه شما یاد بگیرید همون کارو بکنید، حج ابراهیمی، درسته اینا، ولی باز خب حالا هفت دور دور خانه خدا میریم، کنایه از اینی که دور خدا میگردیم دیگه، خودمون فدا میکنیم. در نماز یه نماز ظهر چهار رکعت بخونید، حالا اگه سه رکعت بخونیم چطوره؟ خیرش تعبده، بالاخره گفتن این کارو بکنید و خود اون مصلحت در این تعبدشه. یعنی همین که بنده قبول میکنم خدا اینطور گفته انجام میدم، این خودش مصلحت. ما در برابر تو خاضع هستیم، سرمون به زمین میذاریم، همین بقیه حرفا مال ما نیست، من اصلا اهلش نیست. حالا واقعا مسائل تعبدی شبیه همینه که ما بگیم آقا خدا چهار رکعت بل چشم میخونیم، حالا فلسفه چه میدونی؟ روزه از این وقت بگیری تا اون وقت بزن، بله روزه برای سلامت هم خوبه، ما قبول داریم، ولی فلسفه روزه سلامت نیست. بلا بعضی ها ممکنه که روزه سلامت بگیرن، روزشون درست نیست که به قصد سلامت کسی روزه بگیره، روزش درست نیست. بنابراین در مسائل تعبدی بحث یه جوره، ولی در مسائل اجتماعی و سیاسی بالاخره مسائلی که شرع فرموده رو یک مصالح واقعی است که باید رعایت بشه. بسیاری از اونها برای رعایت حقوق اجتماعی است. البته گاهی مسائل حقوقی اونها بحثی مفصل داره، من الان نمیتونم در این چند دقیقه بگم. بعضیاش هم اونجا هم جنبه نظم اجتماعی درش رعایت میشه، ولی به معنای حق نیست، ولی نظمی است که باید رعایت بشه که مردم نظم رو یاد بگیرن و اگر نکنن در جای دیگه تخلف میکنن. اونجا هم هست برای حفظ نظم، ولی بیشتر از مسائل حقوقی برای حفظ حق دیگرانه، ظلم نشودن. یکی از سنت هایی که در اسلام آمده اینه که معاملات رو اجازه داد انجام بده. یعنی پیامبر اکرم نیومدن مردم معاملاتی رو که خودشون میکنن بیان این معاملات رو از بین ببرند. بنابر این است که جامعه بشری در روابط اجتماعیش اون چیزی که عقلش میرسه انجام بده. شارع مقدس نیومده بگه شما خرید فروش کنید. اگه فرموده اهل الله البی، میگه ما حلالش کردیم، نه اینکه اومدیم تأسیس کردیم. بیع شما خودتون میکنید. منتها ما میگیم خوبه، کار خوبی است. خیلی از معاملات دیگه هم همینطوره. شارع نمیگه که این معاملات رو بکنید. حالا شما با هم خرید و فروش کنید، شرکت کنید، مضاربه کنید، نمیدونم مضارعه کنید، بالاخره معاملات آتی داشته باشید، معاملات بالفعل داشته باشید، سلام داشته باشید، سلام، همینه که مردم دارن انجام میدن همه رو. اسلام نمیده این معاملات رو تأسیس بکنه، اینا همش امضایی است، تأسیسی نیست. ولی یک نکته در دین هست و اون اینه که شرایطی رو اضافه میکنن در معاملات، میگویند که معاملاتی که شما انجام میدید این شرایط باید درش باشه. یکی از شرایط عامه‌ای که در معاملات هست این که معامله باید بین دو انسانی این پیمان بسته بشه که هر دو عاقل باشن، بالغ باشن، سفیه نباشند. اگر کسی میخواد یه معامله بکنه، خانه خرید، بچه رو نمیارن برای یه معامله خرید فروش، اگه یه یتیمی خانه داشته باشه از باباش بهش رسیده باشه، او خودش حق نداره بیاد اینجا تو محضر امضا کنه بگه من خونمو فروختم. اگرم بکنه معاملش باطل، میگه معامله غیر مکلف باطله. اگه بالغ شده ولی سفیه عقل حسابی نداره، خب بعضی 50 سال از عمرش میره عقل ندارن، زیادن آدمای بی عقل، چون در موقع تقسیم عقل بعضیا خیلی دیر رسیدن. خب الان وقتی که عقل نیست معامله درست نیست، قیم میخواد. این شرایط عمومی معاملات، همه معاملات همینطوریه. حالا یه معاملات کوچکی مهم میگن نیست، حالا مثلا یکی میخواد بره نونوایی یه نون بگیره، یه بچه میره نون میگیره میاره، قیمتش هم معلومه. یکی از شرایط دیگه معاملاتی که مجهول نباشه طرفین معامله، غرر توش نباشه، نه عن نبی یا عن الغرر یا عن بیع الغرر، هم دو تا حدیث داره. از غرر یعنی چی؟ مجهول، یعنی ریسک درش نباید باشه. معامله که ریسک داشته باشه درست نیست، باید معامله معلوم باشه برای طرف، مجهول نباید باشه. زمان معامله، کی تحویل بدیم، کی پولش بگیریم، اینا معلوم شد. یکی از برای که زیاد طولانی نکنیم، یکی از شرایط هم اینه که باید اگر معامله میکنن معامله ربا نباشه توش. درباره ربا بحث خیلی مفصله، خب این بحثی نیست که با دو سه کلمه من عرض بکنم، من میخوام اشاره کنم برات بشه. در سابقه بر این شاید حالا بعضیا باشن یا شاید حتی بانک ها گاهی معاملاتی انجام میدن که این به حساب حیل ربا و این کلا شرعی ها که میگن توش واقع بشه. من نمیخوام بگم قانون بانک این است، اما بعضی ممکنه این کار رو بکنن. خلاصه اگر در یه معامله انجام میشه توش یه کلا شرعی واقع بشه، اسمش معامله باشه ولی واقع معامله نباشه. سابق این کار رو میکنن، یه قرض میدادن، میگفتن 100 تومن به شما قرض میدیم به 110 تومن. خب این 10 تومنشو یه کبریت میداشتن کنار، میگفتن آه این کبریت ما میفروشیم به 10 تومن، این خودکار میفروشیم مثلا به این قیمت، اون زیادی رو در برابر اون زمیمه میگرفتن. اینو میگفتن کلا شرعی، عرضم که اسم کلا شرعی میداشتن و بعضی هم میگفتن حلاله بعضی میگفتن حرام. من مقام ضرورت رو نمیخوام بگم، در مقام ضرورت خیلی چیزا ممکنه حلال باشه، اما بحث در مقام این است که کسی بخواد چیز بکنه، بخواد زیادی سود و زیادی منفعت داشته باشه، توسعه در زندگیش بده و بیاد معاملات ربوی بکنه، این بحث رو این است. اون انقدر این بده که قرآن دو تا تعبیر درباره ربا داره. یه تعبیر داره لا تظلمون ولکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، شما همون رأس المالتون، همون پولی که دادید باید بگیرید، بیشتر حق ندارید بگیرید به عنوان ربا، به خصوص از آف مضاعفه که هی ربا اندر ربا، که حالا نتونستم بدم دوباره برای اون بدهی ربا هم یه ربای دیگه که رأس بوده، شاید حالا تو بانک ها بعضی از بانک ها در خارج باشه مثلا، نمیدونم، علایال از آف مضاعفه برای همون رباش هم یه ربای دیگه. بحث جریمه هست در بانک ها که جریمه تأخیر، اینم بحث داره از نظر فقهی که آیا این جریمه جایزه یا نه، اینا محل حرف من دیال فتوا نمیدم، ولی مردم باید دقت بکنن، بانک ها باید دقت کنن که ببینن این جریمه ها شرعا درسته نیست. علایال یه تعبیری که در فقه ما هست اینه که ما ظلم نکنیم. در یه تعبیر دوم که هست که خیلی مهمه اینه که میفرمود و الا تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر ربا رو ترک نمی‌کنید اعلام جنگ با خدا کنید. این آیه دو جور خونده شده، فاذنوا بحرب من الله، فاذنوا یعنی اعلام جنگ کنید، یعنی به خدا بگید ما با خدا و تو جنگ، تو گفتی حرامه و شدیداً هم حرام دون، چون خدا در باره ربا خیلی روایات عجیب غریبی هست که من مخلا دارم بخونم، خیلی درباره ربا بحث شده، شدیداً نهی شده در باره ربا، ولی زمان میگه ای ترک نمیکنید اعلام جنگ با خدا. در یه بیان دیگه داره که فرزنو یعنی بدانید که خدا به جنگ شما میاد، خدا اعلام جنگ با شما میاد. هر دوش چیز بالاست. من یه وقت امام در رجب بودن خدمتتون نوشتم، اون وقتشون بعضی حیل ربا یعنی چاره های فرار از ربا رو حلال میدونستم، من نوشتم که مرحوم علامه بهبهانی، وحید بهبهانی در یکی از رساله‌ها شعر دادن، گفتن این ربایی که جنگ با خداست آیا میشد با یه قوطی کبریت این جنگ رو تبدیل به صلح کرد، یا با یه حیله‌ای با یه چیزی ساختگی بگیم جنگ با خدا تموم شد دیگه، یه کبریت میاد جدا. خب حیله ها اینجوری در بانک ها نیست، ولی در بانک ها مقرراتی هست که اگر رعایت بشه ظاهرا اشکالی نداره، ولی خب الان باز هم مسائل بانکی روش دارن مطالعه میکنن، بعدم بیشتر مطالعه بشه که اون اشکالاتش رفع بشه. من الان حکم نمیخوام بکنم درباره اینا، ولی یک نکته رو که به بانکی ها و به مردم هم گفتم، اون اینه که کسی که میره تسهیلات از بانک میگیره به اسم مثلا شرکت، به اسم مضاربه یا جعاله و امثال اینا، باید این رو جدی بگیره، هم بانک با او شرکت بکنه، هم او هم بخواد شریک شه در همین کار، نه اینکه پولی میگیره به عنوان زراعت بعد میره خونه میخره مثلا. واقعا کسی که پول رو برای کشاورزی گرفته بعد میره میخره، این که برخلاف اون قرار دادش بسته شده، اینش که مسلمن حرام. حالا بریم سر قصایدیش مفصله که کسی که به عنوان مضاربه شرکت و امثال ذالک پول میگیره، جعاله، میره یه کار دیگه میکنه. حالا چه بانک بدانه، اگه بانک بدانه که بانک هم گناهکاره، اگر بانک ندانه اون بابایی که میگیره اون گناهکاره. لذا در مسائل بانکی باید، من تقاضام اینه از بانک ها که باید مسائل بانکی برای مردم تبیین بشه. عامه مردم نمیدونن، ادعا خیال میکنن باید پولی گرفتیم دیگه میخوام کاری بکنیم دیگه. این و بیانش هم به این بیانات کلی که من دیدم گاهی در تلویزیون میگه عقود اسلامی، از مردم عامه عقود اسلامی تو چی؟ جعاله چه میدونن چی؟ میگه آقا جعالش کنید، مضاربه کنید، اینا مردم نمیفهمن. اون پشت میگه نوشته شده تو فرم، اون آقا اصلا مضاربه نمیفهم یعنی چی. بعد این بیانات باید خیلی برای مردم توضیح داده بشه در تلویزیون، در رسانه‌ها، در مجالسی. حتی موقعی که این آقا بانک بگیره ممکنه وقت بانکی هم بگیره، اما اگه بخوام حلال باشه باید رعایت اون اصول واقعی بشه. حالا من بحثای زیاد درباره بانک دارم، درباره جعاله و اینا که میدن، اینا که حالا بحثش در اینجا نمیشه کرد. همینقدر من اشاره کردم که چه برادرانی که در بانک خدمت میکنن و چه مردمی که تسهیلات میگیرن، نمیگم وام، تسهیلات میگیرن، دقت کنن که خلاصه حلال خدا رو حرام نکنن، زندگانیشون رو مشروب نکنن، چون ربا یه چیزی که قرآن شدیداً با شما رسو میکنه. و الان دنیای امروز هم تا حدی الان فهمیده که مسئله ربا چیزه جالبی نیست، دارن در مقام اینه که ربا رو حذف بکنن مثل بکنی. به خصوص که مسلمان ها باید در مقام احسان به یکدیگر باشند. از امام رضا وقتی سوال میکنن که چرا ربا حرامه، یکی از علت میفرماد برای اینکه مردم مثل خدا باشن، خدا محسن است باید اونا محسن باشن. آدم نباید همش برای کاسبی پول بده، قرض الحسنه، کمک بکنه به دیگران. این یکی از علل ذکر میکنن. حالا علل دیگه هم در روایات هست که وقتی که نیست عرض میکنن.